أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشهوره در میان اصحاب اینه که اگر چیزی ملاقات کرد با نجاست، اما در باطن انسان این چیز نجس نمی شده. مثلا سوزن رو آمپول را زد در رگ و اونجا سر سوزن ملاقات با خون کرد، اما وقتی که بیرون آمد اون سر سوزن خون نداره. گفتن این سر سوزن پاک. و حتی مثلا دست انگوش نجسه، این انگوش نجس رو میذاره روی زبان و بیرون میآورد، خب اون دست که نجسه گفتن که دهن نجس نمیشه. و بالاخره هر چیزی که در باطن ملاقات با نجاست کرد گفتن نجس نمیشه. مرحوم سید در عروه اول میفرمایم که اگر چیزی در باطن ملاقات با نجاست کرد نجس نمی شود. بعد مثال می زنند به مثل این که کرمی از بدن انسان بیرون بیاید و نجاستی اون کرم نداشته باشد. گفتن این کرم پاکه. و همچنین گفتن که حسه ای از بدن بیرون بیاید و اما ظاهرش نجاست نداشته باشد او پاکه. اما اونجا که سوزن داخل بشه یا آلات احتناق وارد بشن یا حتی مثلا اماله کرده آب بیرون آمده اما مخلوط به نجاست نیست، مرحوم سید این جاها رو میگن نجسه. مشهور در میان اصحاب میگن پاکه. حالا چی در نظر مرحوم سید صاحب عروه بوده نمیدونیم، اما مشهور در میان اصحاب دیگه تفاوت نیذاشتن بین این که او ملاقات با او بکند یا او ملاقات با او بکند. هر چه که ملاقات با باطن بکند، یعنی ملاقات با نجاست، و وقتی بیرون بیاید آثار نجاست در اون نباشد، این پاکه. اصحاب معمولاً فرمودن که برای خاطر این که ملاقات نجاست یعنی در ظاهر، و اما اگه در باطن باشد دلیلی برای نجاست نداریم. الا این که لذا مثلا راجع به دندان مصنوعی، حالا این دندان مصنوعی میخواد کاشته شده باشد یا مثلا دندون پر کرده باشن یا نه دندان مصنوعی که برمیدارد و میتواند از دهن بیرون بیاورد. گفتن اگر با خون ملاقات با این کرد، این دندون بعد از اون که خون زائل شد، دیگه خون مستهلک شد، گفتن این دندون پاک، احتیاج به شستن نداره. و همچنین تا آخر یه قاعده کلی مشهور گفتن که اون چه نجس می کند نجاسات در ظاهر، خون در ظاهر یا بول در ظاهر، و اما در باطن گفتن که نجاست نه، به روایات فراوانی هم استدلال کردن. مثلا روایات راجع به وضی و مضی و امثال اینا که بعد میام در بارش صحبت میکنیم، مسلم ترشحاتی که از زن از مرد بیرون بیاید پاکن. گفتن خوب این ترشحات با محل از محل بول میآید، اگر باطن نجس باشد نجسه، در حالی که روایات همه میگه پاکه. و امثال این روایات فراوانی هست که اگر چیزی از بدن بیرون آمد و نجاست با او نباشد الا بول و قائط و منی، دیگه همه پاک کرد. گفتن خوب همین روایت ها به خوبی دلالت داره این که باطن به واسطه ملاقات نجس نجس نمیشه. و این تفاوتی هم که مرحوم سید گذاشته مورد تعجب بزرگان شده از محشین بر عروه، و میگن که اگر ملاقات در باطن پاک باشه دیگه فرقی نیست بین این که وارد بشه یا مورود باشه، و این که و اینی که مرحوم سید تفاوت گذاشته بین این که مثلا استفراغی، ترشحی، نمیدونم و امثال اینها از بدن بیرون بیاد ملاقات با نجاست کرده پاکه، اما اگر مثل سوزن و امال آلات اماله و آبی که ملاقات با نجس کرده اینها از بدن بیرون بیاد، ایشون شبه دارن. محشین بر عروه گفتن نمیدونیم شبهه مرحوم سید کجا. اگر ملاقات با نجاست در باطن موجب نجاست نشه، همه مثال ها مثل همه، اگر موجب نجاست بشه همه مثل همه، و اما این که بگن مثلا اگه استفراغ بکنیم، اگر ترشحی از اون بیرون بیاد، اگر مثلا کرمی از او بیرون بیاد، در حالی که ملاقات با نجس کرده این پاکه، اما اگر سوزن رو فرو کنن و ملاقات با نجس کنه برگرده اون سوزن هیچ نداشته باشد، این ملاقات در باطن نجسه، یعنی منجسه، ظاهرا تفاوتی نداره. لذا محشین برهوربر هم معمولا به مرحوم سید ایراد کردند و گفتند که ملاقات با نجاست در باطن موجب نجاست اون ملاقات نمی شود. این خلاصه حرفه. یه حرف دیگری ما داریم و اون این که من اصلا خیال میکنم مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی این که خون نجس هست، خونی که مسفوح باشه، یعنی ریخته باشه در ظاهر، و اما خون در بدن اصلا نجس نیست. به چه دلیل میگیم خون در بدن نجسه؟ یا مثلا بول در مثانه، اگر بول بیرون بیاد نجسه، اما بول در مثانه به چه دلیل نجس باشه؟ مثلا عذره در بدن کی گفته نجسه؟ اگر بیرون بیاد پاکه، نجسته، و اما تا در باطنه اصلا دلیلی بر نجاستش نداریم. وقتی دلالت بر نجاستش نداشته باشیم، اصلا مسئله میشه سالبه به انتفاع موضوع. اصلا اون سوزنی که فرو کردن در بدن ملاقات با نجس نکرده، ملاقات با خون کرده. هزا خونه در بدن خبیش نیست. کی گفته خبیشه؟ از همین جهت هم انسان میتونه نماز بخونه. نگفتن معفوف به تا حال شنیده یه کسی بگه که آدم که ایستاده نماز میکنه هفتش کیلو خون داره، نمیدونم یک کیلو بول داره، حامل عذر هست به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه، و این نجسه اما معفوه. هیچ کس نگفته. مسلم چیزایی که در بدنه تا بیرون نیاید نجس نیست، و دلیلی هم برای نجاستش نداریم. و ظاهرا هم همینجور باید باشه. و اینی که فقها ها فرمودن که مطلقا اگر سوزن فرو کنیم در خون و بیرون بیاد و خون نداشته باشد، این سوزن پاکه، اونا گفتن برای اینکه ملاقات با نجس کرده، اما چون در باطن بوده باطن منجس نیست، گفتن خون نجسه اما منجس نیست. تا اماله میکنه اون آبهای اماله، وقتی که بیرون میریزه این آبهای اماله اگر نجاست در اون نباشه گفتن پاکه، و این که ملاقات با نجاست با حضره در باطن کرده اون نجاست نجسه اما منجس نیست. فقها اینجور فرمودن. و مشهور در میان اصحاب هم هست، ظاهرا اجماع هم قطعا اجماع هم در مسئله هست، روایات فراوانی هم گفتن که باطن نمیتونه چیزی رو نجس بکنه، اما فقها فرض فرمودن که این بواطن همه نجسه، یعنی خون در بدن نجسه، یا عذره در بدن، بول در بدن نجسه، اما چون باطنه روایت ها میگه که منجس نیست. اما ما چی عرض میکنیم؟ عرض میکنیم که اصلا خون در باطن دلیل بر نجاستش نداریم، همچنین عذره، بول و امثال اینا رضا تا بیرون نیاد پاکه. مثلا بول میکنه، بول در مجراست، تا بیرون نیاد پاکه، وقتی بیرون اومد میشه نجس. حرف عرض ما با فرمایش آقایون یکی از نظر نتیجه عملی، و نتیجه عملی نداره الا اینکه ما اونها قائل به تخصیصن، ما قائل به تخصص. اونها میگن که از دم و نجسون الا دم باطن، ما میگیم که از دم و نجسون مطلقا تخصیصم نخورده و دم در باطن اصلا نجس نیست تا بگیم الا. رضا حرف ما تخصصه، حرف آقایون تخصیصه، دوران هم بین تخصیص و تخصص هم مسلم تخصص اولا از تخصیصه. تا ما بتونیم تخصیص نزنیم، تا بتونیم تقیید نکنیم، مسلم اولای از این است که تخصیص بزنیم، تقیید بکنیم. ما هیچ چیز رو تفتیز نمیذاریم، اونا هم ملاقات رو تفتیز نمیذارن، اونا نجس میدونن، وقتی نجس دونستن با روایت ها اصلا با تفتیش نمیگن جلو، با روایت ها میگن ملاقات با باطن نجس نیست. حالا علا کل حالین این حرف ماست، اگر بپذیرید بپذیرید، نتیجه عملی نداره، اگر نپذیرید هیچی. همونطور که بزرگان فرمودند که خون در بدن نجسه، خب حالا با 2-3 کیلو خون ما نماز میکنیم، گفتن که این معفوه، این چون میگن دیگه، یا عذره هر نفری که میشت نماز خب دیگه باطنش خرابه، اگر باطن معنویش درست باشه انشاءالله باطن ظاهریش خرابه، چند کیلو خون داره، چند کیلو عذره و بول داره و بالاخره تا آخر اینا همه نجسه، اما نماز خوندن با او محبوبه، چاره اینی ضرورته. یا ملاقات شیء پاک با چیز نجس در باطن نجسه، اما منجس نیست، ملاقات با نجس کرده اما منجس نیست. اما این طوری که من عرض میکنم اینه که این با این خون که در بدن نماز میخونه، نه اینکه معفوه ضرورته، اصلا خون در بدن نجس نیست. بول در باطن نجس نیست. کی نجسه؟ وقتی که بیرون بیاد. و خون انطباقا همینجور هم هست، خون در بدن اصلا نه مصفوع خبیث نیست، نه میکروب نداره، بلکه بسیار مطهره. لذا اگر یه میکروب وارد این خون بشه، اون وقت است که این خون با مصیبت ها میشه. لذا تا بیرون نیاد خیلی هم مطهر و عالی و از نظر بهداشتی، و وقتی بیرون بیاد، همون وقت که میاد بیرون دیگه میکروب دار میشه. لذا خوردنش حرامه، حتی بود روی دستشم این اگر بخواد نماز بخونه نمیشه، نجسه. اگر دستم بهش بخوره نجس میکنه. اما الدم المسفوح بیرون بیاد ریخته بشه، ولی تا ریخته نشه در خارج اشکال نداره. خب این مسئله نجاسات اول و دوم، مسئله بول و قائد دیگه، این فروعاتش هم این چند فرق بود که عرض کرده. مسئله سوم، یعنی سوم از نجاسات، گفتن منیست. این عامه ظاهرن معنی رو پاک میدونن، چه از انسان چه از غیر انسان. اما گفتن که مذهب شیعه این که معنی از حیوان که نفس سائله داشته باشد، میخواد معقول اللحم باشد مثل گوسفند، میخواد غیر معقول اللحم باشد مثل مثلا گربه و شیر و پلنگ و امثال اینا، گفتن معنی اینها نجسه. راجع به معنی انسان دلیل داری که حالا یه دو تا روایتش رو میخونم. و اما راجع به معنی غیر انسان دلیل نداریم. شما ها بگردید ببینید میتونید یه دلیل عامی اطلاق داری. هر چه روایت داریم راجع به معنی انسانه، زن یا من. اگر اول یعنی معنی زن بیرون بیاد، که معمولا ترشحات منی ازش بیرون نمیاد الا شازن، شاید یکی در هزارم پیدا نشه، ازا معمولا از زن برا خیلی هم باشه ترشحات پاکم هست. حالا اینجا معنی از انسان مسلم نجسته، و اما معنی از حیوان، چه حلال گوش چه حرام گوش، دلیلی ما پیدا برای نجاستش نکردیم. اگر شما بتونید دلیل پیدا بکنید خیلی خوبه، اما ظاهراً در مسئله اجماع هست. ازا میتونیم اینجور بگیم که معنی از حیوانی که خون جهنده دارد، حلال گوش باشد یا حرام گوش باشد، این نجسه. برای انسانش دلیل داریم، برای غیر انسانش که دلیل نداریم اجماع شیعه. حالا یه دو تا روایت برای نجاست بخونم. روایات باب 16 از ابواب نجاسات، روایت یکش صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام، فعل معنی یصیب الصوت، قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. دلاته خیلی خوبه دیگه، که اگر میدونی چیه نصف مختلف شده و یه مقدار میدونه یه مقدار نمیدونه، گفتن اونجا که میدونی حتما تطهیر کن، اونجا که نمیدونی چون میدونی تو لباسه یه همه لباس رو تطهیر کن. با صحیحه دیگری از همین محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام که روایت دوشه، قال ذکر المنی و شدده و جعله اشد من البول، اشد من البول. این معناشو نمیدونم یعنی چه، برای اینکه از نظر نجاست بول اشد از منیست. شاید مراد حضرت که فرمودن در مقابل عامه که میگن پاکه، حضرت فرمودن نه بابا معنی نجسه، حتی موجب غسل هم هست به خلاف بول که موجب غسل نی. اینجوری معنا بکنیم که ذکر المنی و شدده، حکمش رو خیلی مؤکد نقل فرمودن، بعدم و جعله اشد من البول، ایش اشد من البول از جهت این که غسل میخواد و الا از جهت نجاست بول از همه نجاسات شدیدتره، لذا در خیلی جاها تکرار میخواد، اما در غیر معنی این تکرار لازم نیست. خب این روایت ها خیلیه و یه اجماعی هم هست در مقابل سنی ها که اونها میگن معنی مطلقا پاکه و این جمله شدده و جهله و اشد من البول هم شاید تعریض به عامه باشه، الا این که معارض داره. حالا یکی از معارضش رو بخونم ببینیم که ای را چه بکنیم. روایت هفت از همین باب 16، صحیحه زید شحام، انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یکون فیه الجنابه فتصیبن السماء حتی یبتل علیه، فقال لا بأس به. در لباسی که در آن لباس جنوب شده بودم بارون گرفت، بارونم خیلی شدید و لباسم تر شد. حضرت فرمودن طوری نیست. گفتن خوب این روایت میگه که معنی پاکه. اگر بتونید تعبیر بکنید، چون که در روایات ما اومده که با لباسی که آدم جنوب میپوشه بدنش پاکه، مثلی که مثلا جنوب شده رفته خودشو تطهیر کرده، حالا پیراهن یا شلوار میپوشه بدن پاکه، گفتن این لباس رو آبش بکشی. در حالی حالا مثلا شاید عرق کرده، عرق جنوب از حلالش هم خیلی نظیف نیست، گفتن آب بکشی. میشه اینجوری معنا کنی که سأل ابا عبدالله عن الثوب یکون و فیه الجنابه، که معنای یکون و فیه الجنابه یعنی آدم جنوب ایرو پوشیده، نه اینکه یکون و فیه الجنابه یعنی یکون و فیه المنی. اینجور معنا نکنیم. اگر اینجور که عرض کردم بتونیم معنا کنیم، معناش اینجور میشه که با لباس پاک بارون اومده، اون لباس پاک تر شده به بدنش، به خودش. در بعضی از روایات داره حسابی بدنمو تر کرد. حضرت فرمودن طور نیم، برای اینکه اون لباس و بدن تو هر دو پاکه، ولو اینکه خوبه اون لباسی که آدم جنوب می پوشه بعد تطهیرش بکنه. به این که نمیدونم. خب اگر شد شد، و اما اگر نه دیگه باید طرحش بکنیم. برای چی؟ از دو جهت. یکی خوز به مشتهر و این اصحابه، که همه اصحاب اون روایات که نجس گرفتند، خب این روایت ده شادن ناده. اگر هم کسی اشکال در این مرجح بکنه، مرجح بعدی خیلی بهتره. معمولا هم این روایت ها اینجوریه، تقیه صادر شده. هزار روایت رو حملش میکنیم و تقیه. هزار تا اینجا ظاهرا مسئله اختلافی درش نباشه، ندیدم من کسی اختلاف درش بکنه، و مسلمه که ولو اینجور روایت هم داشته باشیم، اگه قابل تعویل تعویل میکنیم، اگه قابل تعویل نیست طرح میکنیم. اما چیزی که حرف توشه اینه که این روایت ها همه من جمله این دو روایتی که خوندیم راجع به معنی انسانه، و اما معنی غیر انسان آیا پاکه نجس؟ هم همه معنی ها من جمله معنی انسان رو میگن پاکه. رضا آیا مثلا معنی گوسفند یا معنی اولاب این جمع کرد معنیش ریخ رو زمین یا ریخ رو مثلا لباس شما رو فرش رو فرش، آیا این پاک نجسه؟ و اصحاب گفتن نجسه. دلیل چی؟ دلیل نداریم. بنابراین گفتم که اگر اون روایته که عرض کردم ذکر المنی و شدده و جهله اشد من البول، بعضی ها گفتن که خب این ذکر المنی دیگه نداره منی انسان، پس بنابراین چون نداره از این جهت بگیم مطلق منی انسان باشد یا غیر انسان. ولی اینم نمیشه گفت، برای اینکه یکی اشد من البول داره، یکی هم بعدش داره که اگر این معنی اصابه کرد صوب را دیگه حتما باید لباست آب بکشی، و اگر هم اون روایت رو خوندیم و اگر هم نمیدونی همیشه آب بکش. لذا این روایت دو، یعنی روایت دو از باب 16، ولی اون ذکر المعنی داره اطلاق داره، اما بعدش منحصرش میکنه باز به معنی انسان، و اما معنی غیر انسان رو دلیل بر او نداریم. نداریم قاعده طهارت میگه پاکه، اما ظاهرا اجماع تو مسئله هم گفتم یه طرفشو با دلیل درست میکنیم معنی انسان، یه طرفشو با اجماع درست میکنیم معنی غیر انسان که خون جهنده داشته باشد. گفته پاکه چیه؟ این چه قیاس؟ چه قیاسیه؟ اما از اون طرف اگر یادتون باشه دیروز یه روایت خوندیم که اون روایت میگفت که حیوان معقول اللحم این پا ما یخ رو جمعین و هو میگفتن پاکه. این رو میشه گفت دیگه خواهناخواه مربوط به معقول اللحم هم میشه، که معقول اللحم چون که ما یخ رو جمعین، حالا بول باشد یا روس باشد یا منی، مشکل انصافا برای اینکه اون روایت ها در مقام بیان همون بول و روسه و بخواد این فرد نادر رو بگیره حرفیت نداره. علا کل حاله نتونستیم یه روایت پیدا کنیم که راسی دلچسب فقهی باشه بر این که معنی غیر انسان نجسه الا اجماع. کم زیل داره دیگه، زیل روایت میگه که اگر به بدنت حسابه بکنن یا نمیدونی به بدن چه جوری شده، مختلف شدی و از چیه، اختصاصش میده به بدن به معنی انسان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.